أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که همونطوری که برای حس مشترک خزانه ای هست و برای واهمه خزانه ای هست، برای قوه عاقله هم چیزی شبیه خزانه هست، که چون یک همچین موجودی وجود داره، بر اساس اون میتوان سهو و نسیان دو حالت مختلف در عقل و تعقل هم تصویر کرد. برای اثبات وجود عقل فعال دلیلش رو فرمودن. حالا فرمان که هرگاه ارتباط با عقل فعال هرگاه استعداد ارتباط با عقل فعال در اثر عوامل خاص خود پیدا شود، صورتی از عقل فعال در نفس ناطقه انسانی منعکس می شود. بله، هرگاه استعداد ارتباط با عقل فعال در اثر عوامل خاص خود پیدا شود، صورتی از عقل فعال در نفس ناطقه انسانی منعکس می شود. یعنی این که درسته که عقل فعال همه صور معلومه رو داره، همه ادراکات حصولی که برای انسانها امکان داره همه رو او یک جا داره، منتها به اندازه استعداد نفس برای ارتباط با عقل فعال است که نفس از عقل فعال مطلع میشه و صورتی از عقل فعال در نفس مرتسم میشه. پس اتصال باید برقرار بشه بین نفس و اون عقل فعال، و ثانیاً به مقدار استعدادی که نفس پیدا کرده برای اینکه از اونجا کسب فیض کنه، به همون مقدار مستفیض میشه. خب مقدارش رو چیشو تعیین میکنه؟ میگه در اثر عوامل خاص خود. این عوامل عبارتند از یک، احساس ها و تخیل های سابق بر تعقل. فرمان وقتی شما زید رو دیدید، عمرو رو دیدید، بکر رو دیدید، این آب رو دیدید، اون آب رو دیدید، اون آب رو دیدید، این گل رو دیدید، اون گل رو دیدید، اون گل رو دیدید، اینها موجب میشه که ذهن مستعد میشه برای اینکه ارتباط پیدا کنه با عقل فعال در همین بخشی که ذهن مستعد شده، یعنی صورت گل یا تصدیق به اینکه گل قرمز است، صورت آب یا تصدیق به این که آب سیال است، یا صورت انسان، انسان کلی، و یا تصدیق به این که انسان مثلا متحرک بالاراده است، اینا از عقل فعال در نفس انسان منعکس میشه. این عوامل عبارتن از احساسها و تخیلهای سابق بر تعقل، که قبلا گفته بودیم مراتب ادراک از احساس شروع میشه، بعد از احساس تخیل، بعدا نفس قدرت پیدا میکنه که تعقل بکنه. خب پس استعداد نفس عواملش چیه؟ عواملش یکی همینه، احساسها و تخیلها. نوع دوم ترکیب مفاهیم و ترتیب مقدمات. این در کجاست؟ در مسائل نظری، در امور نظری. امور نظری به هر دو قسمش، تصورات و تصدیقات. قبلا عرض کرده بودیم که ما یه تعریف حقیقی داریم یا تعریف لفظی. تعریف لفظی اصلا تعریف نیست، اسمش تعریفه. تعریف حقیقی که منطقی میگه و در مباحث نظری، یعنی در تصورات نظری اون به کار میاد، عبارت هست از چی؟ از ترکیب مفاهیم. یعنی یه سری مفاهیم ما از قبل میدونیم. اون وقت مثال بنزین رو زدیم، گفتیم وقتی بچه ای همراه پدرش میره توی پمپ بنزین برای اولین بار، از پدرش میپرسه بابا بنزین چیه؟ اون وقت او تعریف میکنه، میگه بنزین یه چیزیه مثل آب که زود مشتعل میشه. مفاهیم چیزی و مثل و آب و زود و اشتعال و همه اینا تو ذهن بچه هست، اما همه اینا ترکیب شدهش تا حالا نبود. یعنی اینکه یه چیزی هم باشه، مثل آب باشه، مشتعل بشه خیلی سریع، این تو ذهنش نبود. شما که تعریف میکنید برای او بنزین را، یعنی یه مفهوم جدیدی رو به او میدید که این مفهوم جدید حاصل ترکیب مفاهیم قدیمه. مفاهیم قدیم رو تنظیم میکنید، از مجموعه اونا یه مفهوم جدید پیدا میشه، این میشه تعریف حقیقی. خب در تصورات وقتی این کار شد، نه این است که شما وقتی اینا رو ترکیب کردید شما علم به او میدید، در حقیقت شما ذهن او را مستعد میکنید برای اینکه غیر این مفاهیم یک معنای بسیط دیگری، مرکب یک جای دیگری را او بفهمه. اون مفهوم جدید رو که او میفهمه افاضش از عقل فعاله، ولی استعداد عوامل خاص خودشو داره. هرگاه استعداد ارتباط با عقل فعال در اثر عوامل خاص خود پیدا بشه، اون وقت صورتی از عقل فعال در نفس ناطقه انسانی منعکس. در تصدیقات هم که روشنه، در تصدیقات هم وقتی صغرا و کبرا یا در قیاسهای استثنایی شرطیه با اون قضیه استثنائیه تنظیم شد تو ذهن، اینجاست که استعداد نفس برای اتصال با عقل فعال برقرار شده، اون وقت از عقل فعال اون نتیجه افاضه میشه. اینا این که تا حالا گفتیم هیچ ربطی به مسئله سهو و نسیان نداشت. اینا همه در ارتباط با این بود که انسان چگونه عالم میشه به علوم عقلی، کلیات رو چگونه درک میکنه. گفتیم عقل فعالی هست و نفس به مقدار استعداد خودش با عقل فعال مرتبط میشه. حالا از اینجا میخواییم مسئله سهو و نسیان رو متعرض بشیم. و هرگاه نفس این استعداد را از دست بدهد در اثر یکی از این دو عامل، یک توجه به بدن. وقتی از مسائل عقلی اومد بیرون، حالا اومده سراغ خوراک، اومده سراغ نگاه کردن، بالاخره رفت سراغ امور جسمانی و بدنی. دو، توجه به صورت عقلی دیگر. الان داشت مثلا تصور بنزین رو میکرد، اما یه دفعه بچه پفک دید و رفت سراغ پفکه. یا یک کسی مثلا داشت در یه مسئله ریاضی فکر میکرد، اما یه دفعه اومدن یه مسئله مثلا فقهی ازش پرسیدن، ذهنش از اون منصرف شد. فرمان اون استعدادی که داشت برای اینکه صورتی از عقل فعال در نفس او باشه، اون استعداد از بین میره، قهرن صورته هم محو میشه. هرگاه نفس این استعداد رو از دست بزد، در اثر یک توجه به بدن، دو توجه به صورت عقلی دیگر، صورت متمثل در نفس محو میشود. حالا که محو شد، اون وقت دو جوره. یه وقته که وقتی محو میشه قدرت ارتباط مجدد برقراره، یه وقتی که قدرت ارتباط مجدد برقرار نیست. اگه قدرت ارتباط مجدد برقرار باشه، اسم اینو میذاریم سهو. اگه قدرت ارتباط مجدد برقرار نباشه، اسم اینو میذاریم نسیان. رفت که رفت. پس صورت متمثل در نفس محو میشود و این خود دو گونه است. یک، اینکه قدرت ارتباط با عقل فعال در نفس موجود باشد، البته موجود به اینه که کسب کرده باشه، یعنی نفس در اثر ارتباط های زیاد با اونجا این شده براش ملکه، لذا حالا راحت میتونه مرتبط بشه با عقل فعال. دو، قدرت ارتباط با عقل فعال در نفس موجود نباشد. وقت در صورت اول حالت سهو، یعنی همون ذهول، حالت نفس سهو نامیده می شود. در صورت اول حالت نفس سهو نامیده می شود و در صورت دوم نسیان. این خلاصه فرمایش شیخ است با توضیحات خواجه در این فصل، تا برسیم به اشکالات فخررازی. می‌فرمان که پس بنابراین یه جوهر عقلی بالفعلی هست که در او صور معقوله به ذات هست. اینو قبلا خونده بودیم. اذا وقع که این جوهر عقلی این چنین صفت دارد که وقتی واقع شود بین نفوس ما و بین اون جوهر عقلی اتصال و ما، یه اتصال خاصی، یعنی این از نوع این اتصالهای مادی نیست، یه ارتباط معنوی نوع خاص خودش رو داره. ارتسم منه فیها، مرتسم می شود از عقل فعال در نفوس ما، از صور العقلیت الخاصت و بذالک الاستعداد الخاص. صور عقلیه، بعضی نسخان داره معقوله فرق نمی کنه، صور عقلیهی که خاص اون استعداده، که اون استعداد کی پیدا، عواملش چیه؟ می فرمان لأحکام خاصه، اون استعداد خاص به علت، این لام لام تعلیله، یعنی ما بعدش علته، استعداد خاصی که به علت امور خاصیه، یعنی یه چیزهای خاصی هست که موجب این استعداده میشه. هر وقت اتصال و مایی بین نفس و عقل فعال برقرار شد، صور معقوله خاص اون استعداد خاصی که عوامل خاص خود را دارد در نفس منعکس میشه، مرتسم میشه. این اشارتون الى تخصیص بعض صور المرتسمت فی، میگه اشاره است به این که چطور اختصاص پیدا میکنه بعض صور مرتسمه در عقل فعال، یعنی چطور بعضی مرتسم میشه بعضی نمیشه، چطور من وقتی ارتباط با عقل فعال پیدا میکنم هرچی اونجا هست نمیفهمم، بعضی از صور که نقش بستن در او تخصیصش چیه، یعنی وجه این که اختصاص پیدا کردن اینا و بقیه مرتسم نشدن چیه. به ان تسیر النفوس مدرکتن لها دون سایرا. تخصیص یعنی این که بعضی از صوری که مرتسم شدن و چه خصوصیتشون چیه، چرا خصوصا اینا شدن، یعنی به این که نفوس مدرک اینا شده و به بقیه مدرک نشده چیه. اشاره به اینه، اشارهش هم همینه که چون استعداد خاصی پیدا شده برای همین صور عقلیه، همطور که مثال زدیم وقتی آبهای متعددی رو میبینیم نفس مستعد میشه برای اینکه مفهوم کلی آب رو بفهمه. وقتی صغرا و کبرای خاصی را میچینیم نفس مستعد میشه برای اینکه نتیجه خاص به همین صغرا و کبرا رو بفهمه. قهرن وقتی ارتباط با عقل فعال پیدا میکنه از عقل فعال همین نتیجه و همون معنای کلی به ذهنش منعکس میشه، نه همه ی معلومات عالم. خب این احکام خاصه یعنی چه؟ صور عقلیه‌ای که اختصاص دارن به اون استعداد خاصی که در نفس پیدا شده. این لأحکام خاصه چیه؟ میگه ول احکام الخاصه یا علل الاستعداد الخاصه، استعدادات الخاصه. احکام خاصه که در عبارت شیخه یعنی همون عواملی که استعدادات خاص رو به وجود میاره. خب اون عوامل چیه؟ دو چیزه، در بدیهیات یه چیزاییه، در نظریات یه چیزای دیگه است. در بدیهیات عبارت است من الادراکات الجزئیه السابقه المؤدت لادراک الکلیات، ادراک های جزئی قبل که زمینه رو فراهم میکنن برای ادراک کلیات. گفتیم زید و عمرو و بکر رو که درک کردیم زمینه فراهم میشه برای اینکه معنای کلی انسان رو درک بکنیم. ول ادراکات باشه بهتره، برای اینکه میخواد اون الاستعدادات الخاصه رو بیان کنه. پس همه اینها بیان اون الاستعدادات و بهتره. البته بعضی نسخه ها و داره، بعضی نسخه ها او داره و بهتر. یکم ادراکات کلیه‌ای که مناسب هستند که میرسانند ما را یا میرسند خودشون به یک مدرک کلی دیگر. یعنی چه؟ یعنی در بله؟
معقول اول و ثانی.
حالا بله، معقول اول و ثانی در همین اصطلاح بله. معقولات اولا قبلا داشتیم. معقولات اولا یعنی چی؟ یعنی بدیهیات. معقولات ثانیه یعنی چی؟ یعنی نظریات. خب اگر شما یه بدیهیاتی رو تنظیم کردید، این بدیهیات مناسبن با اون حاصلشون، با اون نتیجه‌ای که از این بدیهیات گرفته میشه. در تصورات گفتیم این ترکیب مفاهیم مفرد به شما یک مرکبی متناسب با خود همین مفاهیم میده. نمیشه بگیم جسم مایع سریع الاشتعال، اون وقت سنگ رو بفهمیم، کوه رو بفهمیم، جن رو بفهمیم. نه، وقتی اینو گفتیم همون بنزین فهمیده میشه، یعنی معنای متناسب با این. نمیشه بگیم مثلا العالم متغیر و کل متغیر این حادث، اون وقت نتیجه بگیریم که ضربه فعل ماضیه. خب مناسبه با این مقدمات یه نتیجهی افاضه میشه با عقل به عقل انسان. میگه نسبت به اونا ما حالا حرف داریم، فعلا اینیش که درسته. ولی ادراکات الکلیه، اون علل استعدادات خاص چیه؟ یکی اون ادراکات جزئی سابقی که زمینه سازن برای ادراک کلیه، در مفاهیم که احتیاج به فکر نداره، در بدیهیات. ادراکات کلی مناسبی که میرسن به یک مدرک کلی، این در نظریات که ادراکات سابق قبلی کلی هن، منطقه از اونها ما میرسیم به یک مدرک کلی دیگه، حالا چه در تصورات و چه در تصدیقات.
بس مکتب مشاهیم در ادراک کلیات انتظار از جزئیات نیست دیگه؟
نه خیر. بله. لذا گفتن این انتزاع و تجرید، همونطور که علامه هم در بدایه داره هم در نهایه، این بر تقریب به ذهنه، نه اینکه یعنی اون جزئیات رو پوستشو میکنن میشه کلی. نه خیر، اون ادراکات جزئی زمین ساز نفس رو مستعد میکنه برای اینکه از عقل فعال یه علم کلی متناسب با اون جزئیات به ذهن انسان بیاد. خب حالا پیدا شد این اصل پیدایش، این اصل پیدایشش ربطی به مسئله سهو و نسیان نداشت. اما از اینجا میخواییم وارد سهو و نسیان بشیم که محل بحثمون. و ازا اعرزت نفس و انهو الى مایل العالم الجسدانی او الى صورت اخرى، اگر اعراض کرد نفس از اون مرتسم، مرتسم فی یعنی از اون صورتی که درش مرتسم شده، اونجا داشتیم ارتسم فیها از صور العقلیت الخاصه، اگه اعراض کرد الا مایل العالم الجسدانی به یه چیزی که مربوط است به عالم جسمانی، یعنی رفت سراغ به جای تعقل که ادراک کلیات مجرده، رفت سراغ نگاه کردن به این امور جسمانی، یعنی رفت سراغ احساس، خیال، یا رفت سراغ یه فعالیت بدنی که اصلا رفت دیگه از توی اون حال و هوایی که ممحض شده بود و درک معنای کلی میکرد خارج شد. اعراض کرد نفس انهو از اون مرتسم به یه چیزی که مربوط به عالم جسدانیه، یا نه از اون جا نیومد بیرون، بازم تو همون عالمه، منتها او الى صورت اخرى، اعراض کرد به یه صورت دیگه، یعنی الان داشت فکر میکرد راجع به یک مسئله، رفت سراغ یه مسئله دیگه. این محل متمثل الذی کان اولا، محو میشه از نفس اون چه جل مجسم شده بود، اون مجسم شده ای که اول بود، اون چه اول تو ذهنش مجسم شده بود، حالا اون ادراک کلی و اون افاضه ای که از عقل فعال برش شده بود محو میشه. وقتی یه تشبیه میکنن میفرمان مسئله نفس مسئله یک آینه است که روش تا اون وقتی که به هر بعدی از عقل فعاله از همون بعد نور میگیره. اگر این آینه رو به سمت راست عقل فعال، حالا راست و چپ که اونجا نیست، منتها از باب تشبیه، در عقل فعال معلومات زیادیه، بفرمایید معلومات فقهی سمت راستشه، معلومات ریاضی سمت چپشه. خب وقتی که آینه نفس مقابل معلومات فقهی قرار گرفت، خب البته استعداد خاصی میخواد که مقابل اون قرار بگیره، از اونجا منعکس میشه معلوم مناسب در نفس. همین که روی آینه رو برگردی به طرف ریاضی، دیگه اون صورت محو میشه یه صورت دیگه، یا اصلا نه که از اونجا از یه طرفش به طرف دیگه برگرد، اصلا برش گردنی به یه جایی که دیگه عقل فعال نیست، به سوی عالم جسمانی. میگه کأن المرآت التي كانت يهازا بها جانب القدس قد اعرض بها عنه الى جانب الحس، گویا اون آینه نفس، یعنی نفس رو تشبیه کرده به آینه که محاذی قرار داده می شد به طرف قدس، یعنی به طرف عالم معنویات، عالم منزه از ماده و مادیات، از این ظلمات ماده، گویا اون آینه ای که محاذی قرار داده می شد، یعنی شما قرارش داده بودی با اون استعدادت قرارش داده بودی، البته بعضی نسخه هم داره کانت توهازی جانب القدس، یا بها رو نداره، اون آینه ای که محاذی بود، حالا محاذی بود چجور شده بود محاذی بود دیگه، اون وقت اون کل عبارت اشاره به این نداره که چجور بود، که میگه محاذی بود، گویا با اینم میسازه که خودش محاذی بود. اما یهازا به های تو این نکته رو داره که این محاذی شدنش هم با فعالیت ما بوده، ما محاذی قرار داده بودیمش و او محاذی شده بود، منتها ما حذف شدیم، محاذی قرار داده شده بود. این اشتباه و خطا اصلا خودش باب خودش رو داره، همونطوری که میگن در احساس هم خطا نیست، در ادراک های استفاضه از عقل فعال هم خطا نیست، خطا در تطبیقاته، یعنی اون چرا که ما افاضه میشه برامون اگر احیانا بر غیر مصداق خودش واقع خودش تطبیق میکنیم اون خطا میشه، و الا هر صورتی داره واقعیت خودش رو نشون میده و در اونجا هیچ خطایی نیست. حالا این بحث خطا خودش بحث اگه خواستید اون بحث خطا رو در اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجا مراجعه بفرمایید، معلوم میشه که اون بابش اصلا چیزی دیگه. مرآتی که یهازا بها محاذی قرار داده میشد به طرف عالم قدس، اعراض داده شد اون مرآت، اعرض بها، اعرض یعنی خودش اعراض کرد، اعرض بهی یعنی او را معرض قرار داد، اعرض بها یعنی او منصرف، بله صرف شد، روگردانده شد او از جانب قدس به جانب حس. یا نه او الا شیء آخر من امور القدس او من الامور القدسی، هر دوش هست در نسخه، یا به شیء دیگری، یعنی اون مرآتی که به طرف جانب قدس بود اما به یک طرفش بود، ما روش گردانده شد به چیز دیگر از امور قدس، یعنی مثلا در صرف مثلا عرض کردیم معلومات فقهی روبروی اون قسمت بود، حالا برگردونده شد به یه چیز دیگر باز از امور قدس، مثلا معلومات ریاضی. من اومن الامور القدسیه، بعضی نسخه هست بعضی نسخه هم هست من امور القدس. اشارتون الى حالت زهول و سببه، اشاره است به حالت سهو و سبب سهو، که سبب سهو اعراض خود ماست، ما به دلیل این که به طرف حس به جانب عالم ماده تمایل پیدا کردیم یا به یه صور دیگه ای از صور عالم قدس تمایل پیدا کردیم، اون صورت اولی محو میشه. و تمثل بالمرآت، مثال زد به آینه، لأنها فی الجسمانیات اشبه و شیئن به نفس المستفیضت عن المجردات، برای اینکه مرآت در امور جسمانی شبیه ترین چیز است به نفسی که استفاضه میکنه از مجردات، یعنی همونطوری که مرآت تصویر میگیره از امور جسمانی، نفس هم تصویر میگیره از عالم عقل فعال. و هازا یعنی محو شدن صورت، انما یکون و ایزن ازک تسبت ملکت الاتصال، همانا می باشد نیز. یعنی چه؟ یعنی محو شدن دو جوره، یه وقت جاییست که ملکه اتصال و نفس کسب کرده، یه وقتی که ملکه اتصال رو کسب نکرده. همونطوری که میشه ملکه اتصال رو کسب نکرده باشه، میشه ملکه اتصال رو کسب هم کرده باشه. و این نیز وقتی هم که ملکه اتصال رو کسب کرده باشه میشه باشه، یعنی این انمها صورت در اون جایی هم که ملکه اتصال کسب شده باشه هست. خب این برای چیه؟ میگه اشارتون الى سبب الذی بهی تختلف حالتا از ظهول و نسیان، اشاره است به اون علتی که به وسیله او فرق میکنه دو حالت ظهول و نسیان. یعنی صورت بالاخره به توجه به عالم جسمانی یا به توجه به یه بخش دیگه محو میشه، اما این محو شدن یکسان نیست، یه وقتی که ملکه اتصال هست یه وقت نیست. و ذلک لان نسیان فی القوى الجسمانیه انما کان لزوال صوره عن الحافظه، نسیان در قوای جسمانی مثل حس مشترک، مثل قوه واهمه که قوای جسمانی بودن، به خاطر این بود که زایل میشد صورت از حافظه. اما و هاهنا لا یمکن ان یزول شیء من العقل الفعال، اینجا که نمیشه از عقل فعال چیزی زایل بشه. فسبب الاختلاف هاهنا، یعنی سبب اختلاف سهو و نسیان، ظهول و نسیان، به این نیست که از حافظه چیزی از بین بره، بلکه سبب اختلاف این است که ظهول و سهو انما یکون و معکون نفس ذات هیئت تمکنو بها یا تتمکنو، بعضی نسخه اصلا خودش داره تتمکنو، اون که خب دیگه درست، اینا هم که تمکنو هست در حقیقت همون تتمکنو است که یه تش هست شده. بله؟ نه نه تمکنو بها. حالا سبب اختلاف در اینجا این است که ظهول همانا می باشد با این وضع که نفس دارای یک چگونگی است. این هیئت در فلسفه به معنای شکل نیست، به معنای وصفه، وصفی که برای مثلا وقتی میخوان فرض کنید کیفیات نفسانیه رو تعریف کنن میگن هیئت نفسانیتون، یعنی یه حالت نفسانیه، یه وصف نفسانیه. ذهول انما یکون و معکون نفس ذات وصف ذات صفت که تمکن و به سبب اون صفت، این صفت رو که داره نفس تتمکن و متمکن است از این که متصل بشه به عقل فعال. متصل بشه به عقل فعال در چی؟ در این که مشاهده بکنه مختص بها من المعقولات المرتسمت فی، مشاهده بکنه اون چرا که اختصاص دارد عقل فعال به اونها، که اونها عبارتن از معقولاتی که مرتسم است در عقل فعال، اتصال به عقل فعال پیدا کنه در مشاهده اون چرا که اونجا هست. خب اون وصفی که به وسیله اون وصف نفس متمکن میشه از ارتباط با عقل فعال چیه؟ میگه و تلکل هیئه یا ملکت الاتصال، اون هیئت و اون وصف همون قدرت اتصاله. که یه وقت قدرت اتصال و ارتباط هست که حالا این رو مشروحاً در فصل بعد توضیح میدن که این قدرت اتصال کیه و کجاست و کی نفس به این مقام میرسه در فصل بعده. و نسیان زوال و تلک الملکه انها، اصلا ملکه قبل هم وجود نداشته ها، اون وقتی که هنوز ملکه پیدا نشده یا ملکه پیدا شد و زایل شد. لذا این زوال رو باید زوالی رو بگیرید که اعم است از زوال بعد الحدوث یا عدم قبل الحدوث، اون وقتی که هنوز هیچ ملکه‌ای پیدا نشده. بالاخره پس فرق حالت سهو و نسیان در این شد که ولو این که صور همیشه در عقل فعال هست، ولی قدرت ارتباط با عقل فعال اگه در نفس باشه این حالت میشه حالت ذهول و سهو، و اگر نباشه میشه نسی. حالا فخر رازی اشکال کرده اینجا. اشکال فخر رازی، اشکال فخر رازی این است که دلیل شیخ در اینجا فقط میتواند اثبات کند که صور معقوله معلول عقل فعال و عقل فعال مفیض آنها. این بیانات شیخ فقط اثبات میکنه که نفس بالاخره احتیاج داره به یه موجودی که به او علم بده، فقط این. ولی و نمیتواند اثبات کند که این صور در خود عقل فعال هست، در حالی که نظر شیخ این بود که اثبات بکنه یه چیزی رو مثل خزانه برای قوه حس مشترک، گفتیم یه خزانه ای داریم برای واهمه، یه خزانه ای داریم، میخواستیم برای عقل هم یه خزانه. خزانه یعنی چه؟ یعنی صور تو اون هست، از اون به عقل داده میشه. میگه این کلمات شیخ فقط میتونه اثبات کنه که یه موجودی هست که صور را به نفس میده، اما اینکه خود او هم این صور را داره این بحرف این حرفا اثبات نمیکنه. وقت بعد خودش در حقیقت و نمیتواند، حال به صورت اشکال و جواب نگیم بهتره، نمیتواند اثبات کند که این صور در خود عقل فعال هست، زیرا گرچه عقل فعال علت صور معقوله است ولی لازم نیست که علت هر چرا افاضه می کند خودش هم داشته باشد. بعد گفتم میدونید مثل چی؟ مگه شما نمیگید هر چی در این عالم به وجود میاد از چیه؟ از افاضه عقل فعاله. شاهد اینکه همه رنگ ها در این عالم و شکل ها و مقدار ها معلول عقل فعالند. هر چی در این عالم پیدا شده به دلیل اینکه او واسطه فیضه همه به توسط او به وجود میان. اما خب این پرده سبز، اون پارچه مشکیه، این گچ سفیده، همه اینها اصل وجودشون با همه این کیفیاتشون معلول عقل فعالند. اما خود عقل فعال رنگ نداره، نه سبز نه سیاه نه سفیده، شکل نداره. اینا این موجودات هر کدوم شکل خاصی دارن، اون که شکل نداره. اینا مقدار دارن، بالاخره یکی کوه، یکی ذره است، یکی مثلا مکعب، یکی کره است. این همه مقدارهای مختلف خلق شدن در این عالم ولی خالقشون اینا رو نداره. خب صور عقلی هم همینطور میشه. صور عقلیرم عقل فعال به ما اعطا میکنه، اما چه لزومی داره که خودش داشته باشه؟ پس بنابراین این بیانات شیخ فقط میتونه اثبات کنه که صور معقوله معلول عقل فعالن و عقل فعال اونها رو ایجاد میکنه در نفس ما، اما اینکه خودش هم این صور را داره این اثبات نمیشه. خواجه دو تا جواب میدن. جواب یک این است که در اینجا اثبات شد که عقل فعال مجرد است. فرمان اینش که اثبات شد با استفاده از اونچه که در فصل 16 و 17 میاد که گفتیم اونجا اثبات میکنیم که محال است صور عقلی منتبع بشوند در موجود مادی. پس بنابراین صور عقلی در نفس موجودن و نفس استفاضه میکنه از عقل فعال، یعنی از یه موجودی که بالاتر از خودشه. گفتیم جسم نمیتونه موجد صور باشه، نفس که بالقوه است نمیتونه موجد صور باشه، جسمانی نمیتونه موجد صور باشه. پس موجد صور یک جوهر عقلیه. این که عقل فعال موجود مجرده اینجا اثبات شد و در فصل 19 هم اثبات می شود که کل مجردن عاقلون. این البته در بدایم بود، در نهایم بود که هر مجردی عاقله، منتها در بدایه و نهایه با همون اصول حکمت متعالی این حرف مطرح می شد. لذا عاقلون در اونجا یعنی عالمون بالعلم حضوری بود، اما در اینجا در کتاب‌های مشائین عاقلون با همون مبانی مشائین میشه، یعنی مدرکون للکلیات علا نحو العلم الحصولی. این کل و مجرد عاقل رو ما داریم، یکی از اصول فلسفه است، ولو این که در فلسفه مشا معنای خودش رو داره و در حکمت متعالیه معنای خودش رو داره. بالاخره این یکی از قواعد کلی فلسفه است. میگه اینجا که اثبات شد که عقل فعال مجرد است، در فصل 19 هم اثبات میشود که کل مجرد عاقل. خب این صغرا و کبرا میشه دیگه، العقل الفعال مجردون و کل مجرد عاقلون. نتیجه میده که العقل الفعال چی؟ عاقلون. عاقلون یعنی چی؟ یعنی مدرکون للکلیات، یعنی اون صور عقلیه را درک میکنه خودش. این دلیل اول، یعنی جواب اول. جواب دوم این که نفس هرگاه استعداد ارتباط با عقل فعال پیدا کرد صور را مشاهده می کند، دلیل بر این است که صور در عقل فعال وجود دارد. و من نفس ما هر وقت مستعد شد صور رو در عقل فعال میبینه، مشاهده میکنه. مگه میشه چیزی رو که نیست مشاهده کرد؟ همین که ما مشاهده میکنیم معلوم میشه که اونجا هست که مشاهده میکنیم. اینم جواب دوم. پس بنابراین عقل فعال این صور رو داره. اون که شما گفتید که صور فقط معلول عقل فعالن، اما اثبات نمیکنه که این صور در عقل فعال هست، نخیر، در عقل فعالم هست. و اعتراضات الفاضل شارع مکررت، یه اشکالات فاضل شارع اینجا دیگه تکراریه، یعنی همون اشکالات که در بحث علم داشت مجددن اینجا کرده. قد سبقت الاشاره الیها، به این اعتراضات قبلا ما اشاره کردیم، به جواباش هم اشاره کردیم، الا جز یه اشکال که اینجا باید مطرح بشه. قولهو که این رو در همین شرحه الاشارات صفحه 160 از سطر 3 شروع میشه، میگه هذا الکلام دل على وجود سبب یفیض العلوم على النفس. این سخن شیخ در این فصل 13 دلالت کرد بر اینکه یه علتی هست که افاضه میکند علوم را بر نفس. اما ولم یدل علی کون ذلک السبب مجردا عالما، اما دلالت نکرد بر اینکه او مجرد و عالمه، یعنی خود این صور هم توی او وجود داره. خب چرا دلالت نکرد بر اینکه این صور در اونجا هست؟ میگه برای اینکه فان کل مؤثر فی شیء لا یجب ان یکون موصوفا بذلک الاثر، هر موجودی که تأثیر میذاره در یه چیزی، یعنی چیزی رو ایجاد میکنه، فاعل اوست، مؤثر اوست، که لازم نیست خودش هم موصوف باشه به اون اثری که میده، اون اثری که میده خودش هم داشته باشه. مثل همین عقل فعال نیز در یه رابطه دیگه، بحث هم در عقل فعال بود، منتها عقل فعال رو در یک ارتباط دیگه ما مثال میزنیم. میگیم خود عقل فعال نیست که الذی هو عندهم لحدوث علت لحدوث الالوان و صور و المقادیر، خود همین عقل فعال که پیش فلاسفه علت پیدایش رنگ هاست، چون علت همه چیزهاییست که در عالم ماده است، یکیش هم رنگ ها، شکل هاست، خب اون علت همه چیز شکل های عالم ماده معلول اوست، ول مقادیر علت این مقدار هاست، چون علت اصل وجودش هست علت مقدار هاش هم هست. ما عدم اتصاف عقل فعال به الوان و صور و مقادیر، پس به صرف این که عقل فعال علت صور عقلیه است، که این دلیل نمیشه برای این که خودش هم این صور عقلیه رو داشته باشه، همونطوری که به صرف این که علت است برای الوان و صور و مقادیر، این دلیل نمیشه برای این که خودش هم اینا رو داشته باشه که شما میگید نداره، میگید رنگ نداره، مقدار نداره، شکل نداره. ول جواب آن دو تاست، یکی ان الحجت المذکوره دلت علی تجریده، این دلیلی که ذکر کردیم دلالت کرد بر مجرد بودن عقل فعال، چون گفتیم که مفیز این صور جسم جسمانی و نفس که موجود بالقوه است نمیتونه باشه، پس باید یه موجود مجرد باشه. خب پس صغرا درست شد، اگه صغرا رو دارید کبراش هم میاد و سیعتی، یعنی العقل الفعال مجردون، درست شد و سیعت البرهان، بر این که کل مجردن عاقل، خب العقل الفعال مجردون، کل مجردن عاقل نتیجه میده العقل الفعال عاقلون. پس این که شما میگید که ثابت نشد و تو این حرفا نبود، اگه منظورتون اینه که کلن ثابت نشد، چرا ثابت میشه؟ ما علاوه بر این که ملاحظتون، علاوه بر این جواب دوم، این که میبینه نفس معقولات را بعد از غفلت از معقولات، چجور ملاحظه میکنه؟ مشاهدتن ایاها، ملاحظهش به این نحوه که اونها رو مشاهده میکنه، دلیلون بر این که این معقولات موجودن بالفعل در عقل فعال، در اون موجودی که اون موجود حافظ معقولات است. خب حالا یه چند دقیقه وقت داریم ولی دیگه نمیرسیم اون فصل رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.